آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عراق از اعضای مجاهدین خلق ایران خواست داوطلبانه خاک این کشور را ترک کنند. پاکستان از بسته شدن زندان گوانتانامو ابراز خرسندی کرد. طوفان در فرانسه و اسپانیا 3 کشته بر جای گذارده است. ساعت 19 عصر شما بخیر. عصر شنبه‌تون بخیر. امروز شنبه 5 بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 24 ژانویه سال 2009 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته، و تنها نیستم که همکارانم گزارش های شنیدنی برایتان تهیه کردن. اجازه بدهید نخست خبرها را از همکارم محمد زرقامی که از ظهر تا کنون هر ساعت با خبرها با شما بوده بشنویم. آقای زرقامی بفرمایید.
خیلی ممنون خانم روانشاد. من هم شامگاه خوبی رو برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم. نخست از عراق شروع میکنیم. دولت عراق امروز شنبه اعلام کرد برای اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در اردوگاه اشرف در شمال بغداد مستقرند متوسل به زور نخواهد شد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق در این باره گفت دولت بغداد از اعضای این سازمان خواسته است داوطلبانه عراق را ترک کنند. دیروز موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق نیز در تهران گفته بود 2 ماه دیگر اردوگاه اشرف را تعطیل خواهد کرد. مجاهدین خلق از حدود 20 سال پیش در اردوگاه اشرف به سر می‌برند. عراق، آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان مجاهدین خلق ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند، اما این سازمان می‌گوید دیگر از اقدامات خشونت آمیز استفاده نمی‌کند. در خبری دیگر از عراق، حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد امروز شنبه اتهام‌های آمریکا علیه ایران را مبنی بر دخالت تهران در انتخابات آتی استانی عراق تکذیب کرد. آقای کاظمی قمی به خبرگزاری فرانسه گفته است این اتهام‌ها توهین به ملت عراق است. وزارت دفاع آمریکا در گزارش ماه گذشته خود به کنگره آمریکا اعلام کرده بود که به نظر می‌آید تهران در صدد است تا در انتخابات روز 31 ژانویه 12 بهمن ماه تأثیرگذار باشد. اما چند خبر کوتاه دیگر بشنوید. از پاکستان. پاکستان از تصمیم دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر بستن زندان گوانتانامو استقبال کرد. وزارت خارجه پاکستان ضمن ابراز خرسندی این کشور افزود بستن این زندان بر ابعاد اخلاقی مبارزه با تروریسم می‌افزاید. بنابر اعلام وزارت کشور پاکستان مجموعاً 68 تبعی این کشور به زندان گوانتانامو منتقل شده بودند که 5 تن از آنها همچنان در زندان گوانتانامو باقی‌اند. اما در فرانسه و اسپانیا در اثر طوفان شدید در این دو کشور دست کم 3 نفر در شمال شرقی اسپانیا به دلیل فرو ریختن بخشی از یک ورزشگاه جان خود را از دست دادند. در این حادثه 16 نفر نیز مجروح شدند. همچنین در جنوب شرقی فرانسه بر اثر طوفان برق 1 میلیون منزل مسکونی قطع شد. از خانم مرام شد.
با سپاس از شما محمد زرقامی بود با تازه ترین خبرها، و اما بشنوید که چه ها برایتان در این مجله شامگاهی داریم. کوشش‌های جهانی برای بخشیدن استحکام بیشتر به آتش بسی شکننده در غزه. اتهامات وارده به اسرائیل دال بر ارتکاب جنایات جنگی در غزه آنچنان جدی است که نخست وزیر اسرائیل جویای ماموریت تیمی اسرائیلی برای دفاع از این کشور شده است، آن هم به ریاست وزیر دادگستری اسرائیل. مادر پزشکان سرشناس جهانی که در ایران در بند هستند بر بیگناهی آنها اصرار می‌ورزد. آزادی 11 دانشجوی دانشگاه شیراز در میان شادمانی همکلاسی‌هایشان. در دانشگاه شیراز چه گذشت؟ اما رئیس دانشگاه شیراز نیز حرفی برای گفتن دارد. و برنامه دیدگاه ها. همه اینها و باور کنید یا نه بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. بمانید تا بشنوید. یک هفته از آتش بس شکننده بین اسرائیل و حماس گذشته است و کوشش های بین المللی برای استحکام بخشیدن به آن ادامه دارد. در عرصه امنیتی و نظامی، نافای آمریکایی و فرانسوی با گشت زنی در دریای سرخ و دریای مدیترانه برانند که از ارسال اسلحه به نوار غزه جلوگیری کنند. در عرصه سیاسی اما نمایندگان حماس به قاهره سفر کردند تا با مقامات مصری درباره آتش بس گفتگو کنند و وزیر خارجه اسرائیل قرار است در 2 روز آینده با همتایان اروپایی خود در بروکسل درباره نوار غزه و آتش بس در آن به گفتگو بنشیند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در اولین روزهای زمامداری خود نماینده ویژه‌ای را برای خاورمیانه و پرداختن به مسئله اعراب و اسرائیل انتخاب کرده و در تماس تلفنی با پادشاه عربستان سعودی درباره اسرائیل و فلسطینیان به گفتگو نشسته است. توضیحات بیشتر از همکارم حسین آریان.
جلوگیری از قاچاق اسلحه به نوار غزه و بازداشتن حماس از تجهیز دوباره یکی از اهداف عملیات 22 روزه ارتش اسرائیل در نوار غزه بود. نیروی هوایی اسرائیل در رسیدن به این هدف بارها ناحیه جنوبی نوار غزه را که هم مرز با مصر است بمباران کرد تا تونل‌های زیرزمینی این ناحیه را که راه‌های تدارکاتی حماس است نابود کند. برابر یادداشت تفاهمی که روز 27 دی قبل از پایان عملیات غزه بین آمریکا و اسرائیل به امضا رسید، واشنگتن متقبل شده است که با در اختیار گذاشتن کمک‌های فنی و اطلاعاتی اسرائیل را برای جلوگیری از ارسال اسلحه و مهمات به حماس چه از راه خشکی و چه از راه دریا یاری دهد. در همین رابطه خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های پنتاگون می‌گوید یک کشتی ایرانی مظنون به حمل سلاح برای حماس در آب‌های دریای سرخ توقیف و بازرسی شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این کشتی جمهوری اسلامی که با پرچم قبرس به سوی یکی از بنادر مصر در حرکت بود به وسیله یک ناو آمریکایی رهگیری شد و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته پیش 30 دی و اول بهمن تحت بازرسی بود. بر پایه گزارش اسوسییتد پرس در بازرسی از این کشتی ایرانی شماری گلوله توپ پیدا شد، اما از آنجایی که حماس از توپ استفاده نمی کند و مقصد این تسلیحات نیز مشخص نبوده است، در نهایت به کشتی مزبور اجازه داده شد به راه خود ادامه دهد. جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. به موازات این اقدام آمریکا، فرانسه نیز یک ناو را به سوی آبهای بین المللی ساحل غزه اعزام کرده است تا در تلاش برای جلوگیری از ارسال اسلحه به حماس شرکت جوید. به گزارش خبرگزاری رویترز، در تحولی دیگر کاخ سفید اعلام کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز 4 بهمن در تماس تلفنی با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی از وی خواسته است از تلاش برای جلوگیری از قاچاق اسلحه و مهمات به غزه جلوگیری کند. به گفته همین خبرگزاری، اوباما یک روز پیش از تماس تلفنی با ملک عبدالله در اولین اظهارات خود در مورد درگیری در غزه گفت حماس باید شلیک راکت‌های خود به جنوب اسرائیل را متوقف کند و اسرائیل باید نیروهای خود را به طور کامل از غزه خارج کند. باراک اوباما که یکی از اولویت‌های کاری خود را کمک به حل مسئله اسرائیل و فلسطینیان قرار داده است، سناتور جورج میچل را به عنوان نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه انتخاب کرده است. همزمان با تماس تلفنی باراک اوباما با ملک عبدالله، شاهزاده ترکی الفیصل سفیر سابق عربستان در آمریکا در مقاله‌ای که دیروز در وبسایت روزنامه فاینانشال تایمز لندن به چاپ رسانده به باراک اوباما هشدار داده است که روند صلح اعراب اسرائیل و روابط ویژه ریاض با واشنگتن در معرض خطر است مگر اینکه آمریکا نگرش خود را در مورد درگیری اسرائیل و فلسطینیان تغییر دهد.
جهان در تلاشی پیگیر برای بخشیدن استحکام به آتش بس شکننده در غزه. حسین آریان بود از رادیو فردا. اتهامات مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی توسط اسرائیل در غزه به اندازه‌ای جدی شده است که نخست وزیر اسرائیل وزیر دادگستری این کشور را مأمور کرد تیمی را برای دفاع از این اتهامات سرپرستی کند. اطلاعات بیشتر از دیگر همکارم حمید فاطمی.
به دستور اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل تیمی از وزارتخانه‌های مختلف این کشور تشکیل شده است تا کار دفاع از اسرائیل را در مقابل اتهامات مربوط به ارتکاب جنایات جنگی در غزه بر عهده بگیرد. ریاست این تیم به دانیل فریدمن وزیر دادگستری اسرائیل سپرده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل نیز در نظر دارد در جلسه هیئت دولت روز یکشنبه اسرائیل خواستار تصویب لایحه‌ای شود که بر اساس آن دولت باید از نظامیانی که در جنگ غزه شرکت داشتند حمایت حقوقی و معنوی به عمل آورد. در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده است دولت فرماندهان و سربازان را برای حفاظت از غیر نظامیان اسرائیلی به جنگ فرستاده است و در نتیجه موظف است در قبال هر گونه ایرادی که به دلیل شرکت در عملیات متوجهشان شود از آنان حمایت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش اسرائیل افشای هویت فرماندهان عملیات غزه را ممنوع کرده است زیرا بیمه آن دارد که آنان به ارتکاب جنایات جنگی متهم شوند. بن کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز روز سه‌شنبه پیش گفته بود مسئولان بمباران ساختمان‌های سازمان ملل متحد در غزه باید پاسخگوی اعمال خود باشند و اسرائیل را به کاربرد نامتناسب نیروی جنگی متهم کرده بود. سازمان عفو بین الملل نیز اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده است و میگوید یکانهای اسرائیلی در غزه از گلوله های توپ فسفر سفید استفاده کردند، کاری که خلاف مقررات حقوق بین الملل است. این عمل به گفته عفو بین الملل در حکم جنایت جنگی است. 8 سازمان حقوق بشری اسرائیلی نیز شمار تلفات کودکان و زنان را در عملیات غزه وحشتناک توصیف کردند و از دولت خواستند در این باره تحقیق به عمل آورد. عده‌ای از نمایندگان پارلمان اروپا نیز خواستار پیگرد اسرائیل شدند. فرانسیس وودز، رئیس فراکسیون چپ متحد اروپا در پارلمان اروپا که در غزه به سر می‌برد، در گفتگو با رادیوی بین‌المللی فرانسه گفت آنچه در غزه دیده به راستی وحشت‌آور است. وی اقدامات اسرائیل در غزه را جنایات جنگی توصیف کرد و گفت اسرائیل به خاطر این اعمال باید محاکمه شود. اما اسرائیل میگوید تمام تلاش خود را به کار برده است تا از تلفات غیر نظامیان در این عملیات کاسته شود و حماس را متهم میکند که خود را در پشت سر غیر نظامیان پنهان میکرده و از محلهای غیر نظامی مانند مدرسه و غیره به سوی اسرائیل موشک پرتاب میکرده است. وزیر دادگستری تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز در لاهه با دادستان دادگاه بین المللی جنایی درباره امکان تحت تعقیب قرار دادن اسرائیل مذاکره کرده است. اما اسرائیل در شمار امضا کنندگان پیمان بین المللی پیوستن به این دادگاه نیست. منابع پزشکی در غزه شمار کشته شدگان حملات اسرائیل را مجموعاً 1330 نفر اعلام کردند و میگویند 400 تن از این عده کودک و 100 نفر زن بودند و روی هم رفته 65% از کشته شدگان غیر نظامی بودند. در این عملیات 10 سرباز اسرائیلی نیز به قتل رسیدند و 3 غیر نظامی اسرائیلی نیز در اثر پرتاب موشک از طرف حماس به قتل رسیدند. در عملیات غزه چند ساختمان و مدرسه متعلق به سازمان ملل متحد و یک انبار آذوقه این سازمان هدف بمباران اسرائیل قرار گرفت.
نخست وزیر اسرائیل وزیر دادگستری این کشور را مأمور کرده است تیمی را برای دفاع از اتهام ارتکاب جنایات جنگی توسط اسرائیل در غزه سرپرستی کند. حمیده فاطمی بود از رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بیش از 7 ماه از بازداشت آرش و کامیار علایی، پزشکان ایرانی پیشگام در مبارزه با بیماری ایدز و HIV میگذرد. دادگاه انقلاب ایران این دو پژوهشگر سرشناس جهانی را به اتهام براندازی نرم به 6 و 3 سال زندان محکوم کرده است. آخرین تحولات در این پرونده رضا آژیری.
دکتر آرش و کامیار علایی که از تیر ماه 87 در بازداشت به سر میبرند از سوی دادگاه انقلاب ایران به اتهام براندازی نرم به 6 و 3 سال زندان محکوم شدند. برادران علایی که پایه‌گذار برنامه‌های کلینیکی مثلثی برای جلوگیری از ایدز در ایران هستند، فعالیت خود را از سال 1998 میلادی آغاز کرده و در برنامه‌های درمان و پیشگیری ایدز به ویژه با تمرکز بر کاهش آسیب‌ها در معتادان تزریقی مشغول به فعالیت بودند. مسعود شفیعی، وکیل دکتر آرش و کامیار علایی در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت درباره آخرین وضعیت موکلانش میگوید:
چون آخرین خبر این هست که به تقدیر من روز یکم رأی رو رویت کردم، دکتر آرش به 6 سال و دکتر کامیار به سه سال محکوم شدن. البته این رأی قطعیه و بسیار طبیعیه که من اعتراض خواهم کرد، چون در همون مقطع هم بر اساس لوایح و دفاعیاتی که داشتم تقاضای براءت موکلی رو کرده بودم، چون علی‌رغم این ادعایی که مبنی بر اقرار موکلین من، اون هم اقرار صریح در دادنامه یا جاهای دیگه میشه، موکلین من نه تنها اقرار صریح ندارن بلکه مشخصا طی هم آخرین دفاعشون در مقطع تحقیق و هم آخرین دفاعشون در دادگاه که من هم کنارشون بودم و حضور داشتن، صریحا اتهامات رو رد کردن. من توی این فرصت تا 20 روز فرصت دارم که انشاءالله تقاضا تجدید نظر بکنم و اعتراض خودم رو اعلام بکنم.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی آرش و کامیار علایی را به اتهام آنچه ارتباط با یک دولت متخاصم و قصد براندازی نرم‌خوانده در دادگاهی غیرعلنی محاکمه کرده است. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران پیشتر اعلام کرده بود که آرش و کامیار علایی از سرشبکه‌ها و عاملان اصلی بودند که آمدانه با عناصر اطلاعاتی آمریکا در منطقه همکاری داشتند. مسعود شفیعی درباره اتهام وارد شده به برادران علایی میگوید:
اونچه که مبنا و اساس محاکمه موکلین من بوده کیفرخواست بوده و کیفرخواست هم استناد به ماده 508 قانون مجازات اسلامی کرده و ماده 508 هم مشخصا قریب به مضمون چنین چیزی هست که هر شخص یا هر گروهی که با دول متخاصم بر علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، اگر محارب نباشد به 1 تا 10 سال محکوم خواهد شد. خب بحث محارب که میدونیم اصلا موضوعیت نداره اینجا، من این رو بارها گفتم و تنها چیزی که میمونه این که احراز بشه آمریکا متخاصم هست. من شخصا آمریکا رو متخاصم نمیدونم و نمیبینم.
تا کنون بسیاری از سازمانهای حقوق بشری بین المللی، اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی آرش و کامیار علایی شدند. آخرین اعتراض به وضعیت برادران علایی از سوی وزارت خارجه جمهوری چک به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا اعلام شد.
روزا آژیری گزارش می‌داد و در این رابطه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با خانم شاه دخت علایی، مادر پزشکان متخصص آرش و کامیار علایی، و نظر او را درباره اتهامات وارده به فرزندانش مبنی بر آنچه مو به مو به اجرا گذاردن طرح آمدانه براندازی نرم خوانده شده جویا شدم. خانم علایی در تهران بر بیگناهی فرزندانش اصرار دارد.
من مادری که واقعا نگران دو فرزند تحصیل کرده خود، دو تا پزشکی که تمام دنیا میشناسن، بیش از 50 کشور رفتن، بیش از 50 مقاله دارن و چند سخنرانی های زیادی که در تمام دنیا کردن راجع به ایدز و احتیاط، و شوهرم در شهر کرمانشاه مسئول سرویس 50 ساله به مردم خدمت میکنه، دو فرزندن که پزشکن، چه آرش چه کامیار. کامیار 4 ساله که در آمریکا میمانه مسئول تدریس درسه که درسش تمام بشه در دانشگاه هاروارد و در دانشگاه نیویورک. آخرای درسش بود که اومد به ما سر بزنه که این اتفاق افتاد. من هیچ شکایتی از این حکومت اینا ندارم، ولی دوست دارم که واقعا بررسی کنن، ببینن و واقعا بدانن که این بچه های من چقدر بیگناه هستن. و میخوام از جمهوری اسلامی، از رهبر میخوام، از قوه قضاییه میخوام واقعا صادقانه خودشون بچه دارن، من مادر رو ترک بکنن، این دو تا بچه‌مو بفرستن که دو مرتبه خدمت به جامعه بشریت.
خانم علایی، با صدور حکم فرزندانتون آقایان آرش و کامیار علایی، الان کاری در دست اقدام هست؟
والا قراره که این برای اعتراض و اینا بره ببینیم، حالا شاید خدا بکنه که این حکم بشکنه و اینا یه طوری آزادش بکنن.
خانم علایی، شما میفرمایید که فرزندانتون فقط در راه خدمت به مردم گام برداشتن، تصور میکنید که چرا چنین اتهاماتی بر علیه اونا اقامه شده؟
والا من نمیدونم بگم چرا، چه تفاهمی پیش اومده، من نمیدونم که چه چیزی بوده که اصلا من خودم تعجب میکنم که بچه های من فقط خدمت به مردم بوده، اصلا یک چیزی که به نام براندازی باشه اصلا تو فکرشان، تو ذهنشان. من بچه هم با من بزرگ شدن، من پا به پا اینا درس خوندن، دانشگاه بودن، باشان بودن و در ضمن هر جایی رفتن من باشان بودن و من خبر دارم. اصلا تنها چیزی که خانواده ما فکر نکرده به مزاری که اینا، حالا نمیدونم چه ربطی به این موضوع داره، من نمیدونم.
در این مدت با فرزندانتون تماس داشتید اصولا؟
بله بله، و من هفته یک بار بچه‌هامو میبینم و هفته یک بارم زنگ زنم، یعنی باشون صحبت میکنم.
فرزندانتون در مورد زندانی بودنشون اطلاعاتی به شما میدن، میگن که نحوه رفتار مسئولین و ماموران چگونه است؟
کلا من میگم خب همین چیزی که مثلا میان صحبت میکنن، خب نمیشه اونجا مثلا یه طوری باشه که من با اونها تنها باشم که بتونم صحبت بکنم. بالاخره میان و اعصابشون هم ناراحت هست و اینا. خب بالاخره اونجا موندن و همینطور اینا فعال بودن، شب و روز کار میکردن، خدمت میکردن، چه میکردن، الان اونجا بیکار موندن. ولی من نمیتونم مثلا بگم که آزادانه که با بچم بتونم که واقعا موضوع رو ازشون بپرسم و اونا هنوز بهم چیزی نگفتن.
اصولا میتونید در حد یکی دو جمله بگید که در چه حال روزی هستن، چی میگن، اظهار بیگناهی میکنن؟
آره گناهی که میکنن در دادگاه، اظهار بیگناهی کردن و هیچ وقت هم این چیز رو قبول نکردن، رد کردن و نوشتن مستقیما که اصلا این موضوع به ما نمیخوره و همه شما رد کردن و بیگناهی. هر وقت من میرم اونجا اظهار بیگناهی میکنن. تمام مردم میدونن، تمام دوستاشون به خدا از تمام دنیا به من زنگ میزنن، تمام دوستایی که با این بچه های من بودن که میگن این پسر من کامیار تو آمریکا با دوچرخه میرفت سر کار، یعنی پولی نداشت، تمام قصدی که خانه این چند سال اونجا وام گرفته این درس بوده، همه میدونن. هر وقت میخواست برای ویزا میرفت تو بین چقدر ملت میکشه تا ویزا بهش میگن، اگه میخواست اینطور باشه خب راحت همه چی رو در اختیار میگذاشتن.
خانم شاه دختر علایی، مادر پزشکان سرشناس جهانی آرش و کامیار علایی که اکنون در بند هستند، درباره بیگناهی فرزندانش اصرار می‌ورزد.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
آزادی برای 11 دانشجوی دانشگاه شیراز در میان فریادهای شادمانه و شعارهای همکلاسی‌هایشان رقم خورد. بیشتر این دانشجویان پس از برگزاری تجمعات اعتراضی در این دانشگاه به اداره اطلاعات استان فارس احضار و سپس بازداشت شده بودند. در گزارشی تحلیلی که در آن با رئیس دانشگاه شیراز هم گفتگویی شده است، همکارم محمد زرقامی به دلایل نارضایتی دانشجویان دانشگاه شیراز و برخوردهای صورت گرفته با آنان پرداخته است.
پنجشنبه گذشته روز خاطرانگیزی برای دانشجویان و دانشگاه شیراز رقم خورد. با آزادی حمدالله نامجو و آلما رنجبر، به ظاهر پرونده بازداشت دانشجویان این دانشگاه بسته شد. اگرچه تمام دانشجویان بازداشتی با قرار آزادی مشروط و سپردن وثیقه‌های 50 میلیون تومانی به دانشگاه بازگشتند. پرونده این دانشجویان اتهام‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد، اما همگی در یک اتهام مشترکند: توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. اتهامی که این روزها پس از اقدام علیه امنیت ملی در بیشتر پرونده‌های امنیتی دیده می‌شود. به نوشته یک وبلاگ نزدیک به دانشجویان دانشگاه شیراز، عنایت تقوی، یکی از این دانشجویان، با اتهام توهین به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران روبروست. این دانشجو در تریبون آزاد دانشگاه شیراز که 18 آذر ماه امسال برگزار شد، با اشاره به آنچه ریخت و پاش‌ها در سفر آقای خامنه‌ای به شیراز نامید، انتقاداتی را متوجه رهبر جمهوری اسلامی ایران کرد. با تشدید برخورد نهادهای امنیتی و قضایی استان فارس با دانشجویان معترض شیرازی، دانشجویان تعدادی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های بابل و زنجان، با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای به حمایت از دانشجویان شیرازی پرداختند. به گفته یکی از دانشجویان این دانشگاه که نخواست نامش فاش شود، مناقشه ها میان دانشجویان و کادر اداری این دانشگاه از 3 سال پیش همزمان با انتخاب رئیس جدید آغاز شد و جلوگیری از صدور مجوز فعالیت برای انجمن اسلامی آن را تشدید کرد.
آقای صادقی به عنوان رئیس دانشگاه شیراز انتخاب شدن، انتصاب شدن، رویه در پیش گرفتن، دانشجوهای منتقد حذف کردن، تشکلهای این دانشجویان رو منحل کردن، نشریاتشون رو بستن. رضا فعالیت جنبش دانشجویی توی دانشگاه شیراز از حالت به اصطلاح اینا قانونی تبدیل شد به فعالیت‌های غیرقانونی.
اما مسئولان دانشگاه شیراز در برابر این اتهام‌ها چه پاسخی دارند؟ برای دریافت پاسخ این پرسش با شخص اول این دانشگاه، دکتر محمد هادی صادقی تماس گرفتم. بخش کوتاهی از پاسخ‌های آقای صادقی را با هم بشنویم.
آقای دکتر صادقی؟
بفرمایید.
من محمد زرقامی هستم آقای دکتر صادقی، از رادیو فردا تماس میگیرم خدمتتون.
رادیو فردا و رادیو آمریکایی دیگه بوده. بودجه سیاه تغذیه میشه؟
بودجه سیاه نیست، بودجه کنگره است آقای دکتر.
آقای زرقامی شما ایرانی هستید؟
شما چی فکر میکنید آقای دکتر؟
مسیر خیانت به کشور قدم برمی‌ذارید.
من یه سوالی میکنم. من فقط یک سوال از شما میپرسم. برخوردی که شما میکنین با دانشجوها به نظرتون درسته؟
من جواب به شما میدم. من به خائن که نمیتونم جواب بدم. اگر یه آدم بی سواد بود من ممکن بود باهاش صحبت بکنم.
یعنی پس اون مردمی که در دانشگاه هستن، اونایی که با ما صحبت میکنن، اونا مردم ایران نیستن دیگه.
اینا ذهنیتای هست. اینا الان خودشون ابراز تنفر و براءت از کسانی مثل شما کردن. اینا ذهنیتایی هست که شما دارید. واقعیت چیز دیگه است.
من وقتتون رو نگم، فقط میخوام بدونم که دانشجوهایی که الان میگن ما رو بازداشت کردن، اخراج کردن از دانشگاه، تعلیق کردن، اینا واقعا دلیلش چی بوده؟ یعنی
شما به عنوان خبرنگار اینو میپرسی؟ ما هیچ جوابی به شما نمیدیم.
من یه خبرنگارم، دارم ازتون میپرسم. شما ببینید آقای احمدی نژاد وقتی اومدن گفتن که دولت پاسخگوئه. به هر حال شما میتونید پاسخ بدین.
ما پاسخ به شما نمیدیم.
محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز بود. اگر مشکلات وقت گرفتن برای ملاقات با رئیس یک دانشگاه را به کناری بگذاریم، نتیجه یک ملاقات حضوری گاهی بیش از انجام آن چشمها را به خود خیره می کند.
جلسه نبود در دانشگاه شیراز، جلسه که آقای پور محمدی اون موقع وزیر کشور بودن، یا جلساتی که استاندار حضور داشت، فرماندار حضور داشت، حتی خود دکتر صادقی جلسات پرسش و پاسخ برگزار میکردن. ما این مباحث رو مطرح نکنیم و شرایط رو براشون تحلیل نکنیم و از اونا نخواهیم که مجوز و فضا برای فعالیت قانونی ما فراهم کنن.
با این حال فراتر از تحلیل‌های دانشجویی که این سو و آن سو شنیده می‌شود، به اعتقاد دکتر احمد نقیب‌زاده استاد دانشگاه تهران، این گونه برخوردها از شیوه نگاه دولت نهم به مقوله دانشگاه و دانشجو ریشه می‌گیرد.
پیام‌هایی از خارج میرسه که مثلا آمریکا یا هر کس دیگری می‌خواد روی دانشجوها سرمایه‌گذاری کنه یا روی طبقات کارگر، و دولت رو حساس کردن نسبت به این قضیه. بنابراین نگاه دولت رو بردن به سمت یک نگاه امنیتی نسبت به دانشگاه‌ها، و این نگاه امنیتی خود به خود اوضاع رو وخیم‌تر و وخیم‌تر می‌کنه هر روز، و در نهایت هم دولت رو در مقابل ملت قرار میده.
بازداشت ها متوقف شده است. دانشجویان معترض دانشگاه شیراز آزاد شدند. اما بنا به گفته دانشجویان این دانشگاه، کمیته انضباطی دانشگاه شیراز همچنان به احضار دانشجویان مشغول است.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر نمی‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
تازه‌ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا امادمرد.com. تکرار میکنم، امادمرد.com. امادمرد.com را این گونه هجی کنید: ای مثل اصفهان، ام مریوان، ای آبادان، دی دامغان، ام مریوان، ای آبادان، آر رودبار و دی دامغان. بازم تکرار میکنم، امادمرد.com. و اما اگر که جویای گفتگو با رادیو فردا هستید یا پخش صداتون در رادیو فردا هستید و نظراتتون، تلفن پیامگیر رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز جویا و پذیرای پیام‌های شفاهی شماست. 00420221124113. و تکرار می‌کنم، 00420221124113. و چه بسا میل دارید که برای ما اس ام اس بفرستید، 00420-603-87-41-50. 00420-603-87-41-50 شماره تلفن اس ام اس گیر رادیو فرداست. صدای شما صدای فرداست. صدای خودتون رو به ما برسونید. و به پایان نیمه اول نزدیک میشویم. ما را ترک نکنید. جایی نروید که به یک چشم به هم زدن در نیمه دوم با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله شامگاهی میرسیم. اگر تازه به ما پیوسته اید به شما خوش آمد میگوییم و توصیه میکنم که به محض پایان مجله با استفاده از تازه ترین فیلتر شکن ما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و گزارش های شنیدنی نیمه اول مجله و همچنین گزارش ها و خبرهای شنیدنی دیگر وبسایت ما را ببینید و بشنوید. اما اگر از آغاز مجله شامگاهی پا به پای ما آمده اید، چه می توان گفت جز اینکه از اینکه شنونده وفادار ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم. و باز هم همکارم محمد زرقامی در پایان شیفت کاری خودش با تازه ترین خبرها در کنار من است. آقای زرقامی،
خواهش میکنم. خانم رمانشاد، شروع میکنیم از عراق. باز هم دولت عراق امروز شنبه اعلام کرد که برای اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف در شمال بغداد مستقرند متوسل به زور نخواهد شد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق در این باره گفت دولت بغداد از اعضای این سازمان خواسته است داوطلبانه عراق را ترک کنند. مجاهدین خلق ایران از حدود 20 سال پیش در اردوگاه اشرف به سر می‌برند. عراق، آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان مجاهدین خلق را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. و در خبری دیگر، باز هم از عراق، حسن کاظمی قمی سفیر ایران در بغداد امروز شنبه اتهام‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را مبنی بر دخالت تهران در انتخابات آتی استانی عراق تکذیب کرد. یک خبر از پاکستان، پاکستان از تصمیم دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر بستن زندان گوانتانامو استقبال کرده و در اسپانیا و فرانسه در اثر طوفان شدید در اسپانیا دست کم 3 نفر در شمال شرقی این کشور به دلیل فرو ریختن بخشی از یک ورزشگاه جان خودشون را از دست دادند و در جنوب شرقی فرانسه بر اثر طوفان برق 1 میلیون منزل مسکونی قطع شده. و همچنین در غزه مدارس سازمان ملل متحد که با آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل بسته شده بودند بازگشایی شدند. خانم رمانشاد،
با سپاس از شما آقای زرقامی، میبخشید که من شما رو دست پاچه کردم. فرصت کم داریم. نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان. دیدگاه ها،
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره باراک اوباما سوگند ریاست جمهوری یاد کرد و کلید کاخ سفید را تحویل گرفت. رئیس برنامه 44مین رئیس جمهور آمریکا بلافاصله بر روی سایت کاخ سفید قرار گرفت. بخشی از این برنامه مربوط به سیاست خارجی آمریکاست. در این برنامه تنها نام 4 کشور با حروف درشت ذکر شده: ایران، اسرائیل، افغانستان و پاکستان. این خلاصه است از یک پاراگراف و 7 جمله‌ای که زیر نام ایران آمده: دیپلماسی با حروف درشت. و بعد باراک اوباما از کاربرد دیپلماسی سخت و مستقیم و بدون قید و شرط با ایران حمایت می‌کند. هدف توقف برنامه ناقض مقررات هسته‌ای ایران، حمایت از تروریسم و تهدید علیه اسرائیل. گزینه‌های ایران در صورت توقف برنامه هسته‌ای مشوق‌هایی مانند عضویت در سازمان تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری اقتصادی و رفتن به سوی عادی‌سازی مناسبات سیاسی، و در صورت ادامه رفتار فعلی افزایش فشار اقتصادی و انزوای سیاسی. در پایان پاراگراف آمده تلاش برای حل کل اختلافات با ایران بهترین راه پیشرفت در مسیر بهبود مناسبات است. هنوز نه رهبر و نه رئیس جمهوری اسلامی ایران واکنشی به مواضع آقای اوباما در پی قدم گذاشتن به کاخ سفید نشان ندادند. اما خبرگزاری رسمی ایران و روزنامه کیهان که مواضع ضد آمریکایی ترین جناح حکومت را بازتاب می‌دهند، تاکنون روی خوشی به آقای اوباما نشان ندادند. در میان چهره‌های شاخص حکومت، حشمت الله فلاحت پیشه، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره رؤوس برنامه کاخ سفید در مورد ایران ابراز عقیده کرده است که آقای اوباما در عمل راهبرد اشتباه پیشینیان آمریکا را علیه ایران دنبال می‌کند. با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها، از جمله این پرسش را در میان گذاشته ایم که رؤوس سیاست خارجی آقای اوباما تا چه حد متفاوت و تا چه حد مشابه با سیاست خارجی پیشین آمریکاست. میهمانان این هفته دکتر صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در کالج بنینگتون در ورمونت آمریکا و دکتر شیرین هانتر، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن. خب آقای فرهنگ،
من فکر میکنم که در اواخر دولت بوش یک تغییر موضع و جهتی از طرف وزارت خارجه نسبت به ایران داده شده بود، ولی ایران نسبت به این تغییر اعتماد نداشت. ولی در دولت اوباما او از آغاز دوره انتخابات این ثبات و استمرار رو داشته که بگه میخواد با ایران بدون هیچ نوع پیش شرطی وارد گفته شنود بشه، اما همیشه هم تکرار کرده که غنی‌سازی اورانیوم در ایران برای امنیت آمریکا نگران کننده است و به طور تلویحی همپیمانان آمریکا به خصوص اسرائیل. بنابراین اگر هم این تداوم بین دولت اوباما و 6-7 ماه یک سال آخر دولت وجود داشته باشه، بینش ایران نسبت به دولت اوباما باید مثبت‌تر و با اعتمادتر باشه، برای اینکه به هر حال اون کارنامه و اون گذشته دولت بوش که برای ایران نگران کننده و موجب بی‌اعتمادی بود اون از بین رفته. من اقدام دولت اوباما رو یک آغاز امیدوار کننده و بدی میدونم.
خانم هانتر، خانم هیلاری کلینتون در مقام وزارت خارجه تایید شدن، در شرایط فعلی که ایشون وزیر امور خارجه شدن، آیا باید یه تمایزی گذاشت بین مواضعی که از این به بعد خواهند گرفت و اون چه قبل از این در دوران مبارزات انتخاباتی گفتند؟ به نظر شما الان سیاست خارجی آمریکا چگونه است؟
حالا من حالا خود معروف نمیخوام آب سر بریزم روی انتظاراتی که خیلی ها در خاورمیانه از حکومت اوباما دارن، ولی خب الان سالهای سال که اینجا من دیدم که سیاست خارجی امریکا چطور عملی میشه. بقید من یک مقدار شرایط ساختاری در سیاست امریکا هست، اینا هیچ کدومتون عوض نشده به اون صورت. حتی اینایی که خیلی فکر میکنن که فرض کنید سیاست حکومت کلینتون در قبال خاورمیانه یا ایران با سیاست بوش فرق داشت، این کاملا درست نیست. شما همین رو در نظر بگیرید که همون سیاست مهار دوگانه‌ای که حکومت کلینتون داشت، در واقع سیاست بوش در قبال عراق و اینها هم نتیجه غیر قابل اجتناب همین سیاست مهار دوگانه بود. آقای اوباما در مصاحبه‌ای که با CBS داشت گفته بود ما انتظاراتی از ایران داریم. لیست این انتظارات خیلی روشنه. حکومت کلینتون هم همین انتظارات رو داشت، بعد حکومت بوش هم همین انتظارات رو داشت. حالا این مسئله برنامه هسته ایران هم به این لیست دراز اضافه شده. انتخابی که در مقابل ایران هست همون انتخابی است که الان در حدود بعد از پایان جنگ ایران عراق همونه. یعنی الان 20 ساله که اینا این انتخاب رو دارن، یا موقعیت خودتون رو در قبال مسئله عرب و اسرائیل عوض بکنید، یا اینکه اور ال. حتی اگه فردا ایران بگی که ما غنی‌سازی اورانیوم رو هم متعلق بکنیم، این مسئله دیگه هم در اونجا خواهد بود. بقیدی من این ایرانه که باید خودش بالاخره بگی بابا این دنیا اینه. حالا این دنیا ممکنه که عادلانه نباشه خوده، ولی به هر حال در این شرایط منفعت ایران چیه؟ البته دلیل اینم که بوش هم دیگه بعدن گزینه نظامی رو نمیخواست و الان هم امریکا گزینه نظامی رو نمیخواد، برای خاطر مشکلاتی است که در عراق و افغانستان و جاهای دیگه دارن و مسائل اقتصادی ایناست که در اینجا دارن.
خیلی خب، پس بریم ایران پیش آقای زیبا کلام و بپرسیم که نوع برخوردی که مقام‌های ایران داشتن، اجماعی ما مشاهده می‌کنیم در ارتباط با اینکه چگونه می‌خوان موضع بگیرن در برابر دوران آقای اوباما.
ببینید، آمدن آقای اوباما یک مقداری باعث شده که حداقل شماری از رهبران و مسئولین دچار مشکل بشن که خب حالا با این پدیده جدید چجوری باید واکنش نشون بدیم. یک شکافی به وجود آمده. برخی مراکز قدرت در ایران لحن صحبتشون تغییر پیدا نکرده، که شما هم اشاره کردید به ایرنا و و غیره، که مهم نیستش که اوباما هست یا جورج بوش هست یا کلینتون هست یا مکین هست، یعنی معتقدن که سیاست‌های کلی و کلان آمریکا از جمله سیاست‌هاش در رابطه با ایران خیلی بستگی به این نداره که حالا آقای رئیس جمهور کی هستش. لابی‌های مختلف به خصوص لابی‌های یهودی، صهیونیستی، نمی‌دونم اسلحه سازان غیره، اینها هستن که تعیین تکلیف می‌کنن. اما شمار دیگر از مسئولین ایران عجله و شتابی ندارن برای اینکه نسبت به انتخاب اوباما موضع‌گیری بکنن. وزارت خارجه، رئیس جمهور و دیگران عجله نخواهند کرد، یعنی موضع‌گیری منفی بکنن در قبال اوباما. یه مقداری صبر میکنن که ببینن به هر حال در عمل آقای اوباما چه تصمیماتی رو میگیره. مثلا همین موضع‌گیری که ایشون در قبال گوانتانامو و بازداشتی های گوانتانامو کرده، خب این در ایران اثر بسیار بسیار مثبتی گذاشته، یعنی کیهان و رادیکال ها رو یه مقداری موضعشون رو دشوار میکنه که بیان و بخوان مثل سابق بتازن به رئیس جمهور آمریکا.
صبر و انتظار مثبت.
صبر و انتظار مثبت. آری آری.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خب آقای فرهنگ، از میون اون مسائلی که خانم هانتر بهشون اشاره کردن که نگرانی آمریکا رو همیشه برانگیخته و ایشون میگن که هنوزم برمی‌انگیزه و در این زمینه تداوم وجود داره بین سیاست خارجی دولت آقای اوباما، دولت آقای بوش، پیش از اون دولت آقای کلینتون، حالا کدوم یکی از موارد مورد اصلیه؟
اجازه بدین، خانم هانتر یک چارچوبی برای تحلیل مطرح کردن و اشاره کردن به داده های ساختاری سیاست خارجی آمریکا. من در این مورد میخوام یک به اصطلاح انتقادی بهش بکنم، هم میپذیرمش و هم فکر میکنم که کافی نیست. درسته که ایران باید واقعیات جهان رو بپذیره، از شعار دادن پایین بیاد و به منافع رفاهی و امنیتی کشور بپردازه، شروع به کنار اومدن با دنیای امروز بکنه، ولی در این حال دنیا هم تغییر کرده، چه از جهت افکار عمومی، چه از جهت ارزش‌ها و چه از جهت ارتباطات و پیچیدگی‌ها، ارق ملی و غیر ذالک. اینی که هژمونی آمریکا هم باید یک تغییراتی در ساختار خودش بکنه و همونطور که ایران باید واقعیات جهان رو بپذیره، هژمونی آمریکا هم باید این واقعیات رو بپذیره. اگر ایران بخواد روی موضع حد اکثری خودش، یعنی ادامه نامحدود غنی‌سازی اورانیوم پافشاری بکنه، در اون موقع اقدام اوباما هم به نظر من به نتیجه‌ای نخواهد رسید و تحریم های اقتصادی علیه ایران ادامه خواهد یافت. از طرف دیگه ایران حق داره که به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بده، مثل آلمان، ژاپن، برزیل، آرژانتین، آفریقای جنوبی، تمام اینها امضا کنندگان عهدنامه مند گسترش تسلیحات هسته‌ای هستند. بنابراین این امکان هست که ایران از موضع حد اکثری خودش کوتاه بیاد، آمریکا هم انعطاف نشون بده به این شکل حق ایران در غنی‌سازی اورانیوم پذیرفته بشه، ولی حجم و غلظت این غنی‌سازی تحت کنترل بیچون و چرای آژانس بین‌المللی قرار بگیره و به عبارت دیگه آمریکا باید استقلال سیاسی ایران رو بپذیره. کلمه هژمونی، من در راجب امپریالیست صحبت میکنم، در راجب استعمار. این کلمه ایست که نخبگان سیاست خارجی آمریکا هم استفاده میکنن. اگرچه استقلال به خودی خود ارزش نیست، پیش شرط یک سیاست خارجی اصولی و مردمی و واقع بینانه هست، ولی به خودی خود ارزش نیست. پالپات هم مستقل بود، استالین هم مستقل بود. این که رژیم ایران از این استقلال به نفع رفاه و امنیت کشور بحث برداری نمی کنه، باعث تأسف همه ایرانیان و باید مورد انتقاد قرار بگیره، خصوصا از جهت سازمان های بین المللی حقوق بشر در خارج و داخل و غیر ذالک. ولی یک واقعیتی است که این انقلاب ایران رو به استقلال سیاسی رسونده. آمریکا باید به استقلال سیاسی ایران احترام بذاره، یعنی ایران هر چقدر که ما از احمدی نژاد رو شرکا انتقاد بکنیم، اینها میخوان مورد احترام باشن، اینها میخوان در اونجا منزلتی داشته باشن. شاه هم همینو میخواست، تاریخ ایران هم همیشه این تمایل درش بوده، منتها بعد از این انقلاب بود که تونسته موضع رسمی رژیم ایران بشه. بنابراین موفقیت برخورد ایران و آمریکا در حل مسائل اینه که اولا اختلافات ایران و آمریکا چه بر سر مسئله هستی، چه بر سر تحریم‌ها و غیر ذلک تأکید روی اختلافات فیمابین باشه و مسائل خاورمیانه مطرح نشه. این پرگویی‌های ایران، حرف‌های فراملیتی ایران، تبلیغات ایران، اینها از موضوعات مذاکره نباشه و آمریکا هم دنبال این نباشه که ایران حتی در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم تمکین چون و چرا بکنه. فقط در این چارچوبه که ما میتونیم به مذاکره دوگانه امیدوار باشیم که بتونه راهگشای عادی‌سازی تدریجی روابط ایران و آمریکا باشه.
آقای فرهنگ، شما یه اشاره‌ای کردین به حق استفاده از انرژی هسته‌ای که بعد اون وقت گفتین آلمان هم داره، کشورهای دیگه هم داره، ایران هم باید داشته باشه. البته در برابرش این گفته میشه که اونا هیچ وقت کار پنهانی نکردن. حالا اینو میذاریم برای دور بعد که شما خواستین در این باره جواب بدین که آیا مقایسه درستی هست این یا نه، ولی من میرم سراغ خانم هانتر که ببینم که در برابر این انتقادی که شما مطرح کردین چی دارن که بگن. بفرمایید خانم هانتر.
ببینید، مسئله این هستش که اون چی که آقای دکتر فرهنگ گفتن درست، ولی اون چی که مثلا امریکا باید بکنه یا نکنه، البته اون یک صحبت ایدالیست. مسئله اینه که دولت‌ها در رفتار خودشون سعی میکنن منافع خودشون رو تا اون جایی که هست تامین بکنن و تنها به اصطلاح محدودیتی که در این هست موازنه های حالا قدرت و حالا قدرت هم منظورم فقط نظامی نیست. اینه در این شرایطی که من میگم ایران بایستی البته مستقل باید باشه، ولی هیچ دولتی حتی دولت امریکا هم 100% مستقل به اون صورت نیست که هر کاری که دلش خواد بکنه. بالاخره اینا هم مجبورن با متحدین خودشون صحبت بکنن، به اصطلاح محدودیت‌های خودشون رو در نظر بگیرن. متاسفانه فرقیم از زمان کلینتون که تا حدودی اونها قبل از حتی سانکشن‌ها و اینا آماده بهبود روابط با ایران بودن، مشکل اساسی در ایران مسئله اسرائیله. چرا امریکا هیچ کاری نمی‌کنه با پاکستان که پاکستان سلاح اتمی داره الان و در داخل خود پاکستان احساسات ضد اسرائیلی و ضد یهودی خیلی قوی تر از ایرانه در بین مردم پاکستان. مسئله اصلی مسئله اسرائیل. از این گذشته متاسفانه ببینید خیلی ها در ایران از این حرف من خوششون نمیاد، ولی خب یک دوست اونیستش که حرفی که واقعیته بگه، نه که بگه بله هر کاری که شما میکنید راسته. مشکلی که الان ایران برای خودش درست کرده اینه که شما در دنیا الان هم از این که میخوان که سپر موشکی بذارن، هم از این که میخوان هر کاری که میخوان بکنن اینا بهانه ایران رو به وجود آوردن. چرا؟ برای این که خود ایرانی ها هستن که دائم میگن ما میخواییم بیاییم جای امریکا رو اینجا پر کنیم، قوی ترین دولت دنیا هستیم، ما اینیم، ما اونیم. اینه که همسایه های ایران در خلیج فارس میترسن. از طرف دیگه این بهانه به دست همه داده که خطر ایران رو ازش سوء استفاده بکنن و بخوان منظور خودشون رو عملی بکنن. و این هم به عقیده من تنها وسیله که ایران میتونه که این طرز فکر رو که الان در دنیا شده از بین ببره اینه که واقعا ممکنم هستش که این تقریبا تعلیق به محال باشه، ولی همین مسئله عرب و اسرائیل شما فکر کنید در همین آخرین ماجرای حماس تمام تقصیر رو گردن ایران میذاشتن. خب در این شرایط حالا اوباما که سهل دولت انگلیس و فرانسه و اینو اونم نمیتونن کاری بکنن و میدونید اهم از این که دولت‌های بزرگ نباید هژمونیک باشن در یک صورت ایدال، منم به اون معتقدم، ولی واقعیت حکومت در دنیا از زمان قدیم الایام گذشته تا حالا اینه که اون چه که مبتنی بر عدل و انصاف و اینا اونا مسئله به اون صورت مطرح نیست مگر اینکه شرایط قدرت این رو ایجاب بکنه و هیچ کسی هم فکر منافع کس دیگری نیست مگر اینکه اونها خودشون فکر منافع خودشون بکنن. ایران باید در نظر داشته بشه که آقا البته همه دلشون برای فلسطینی ها میسوزه، ولی آیا به خطر انداختن فرض کنید مرزهای ایران این مهمتره یا اینکه دفاع از حماس و غیره؟ درآمد سرانه ایران از مصر هم کمتره، جی دی پی ایران از کیه کمتره؟ آخه شما فکرشو بکنید، خب همه اینا برای چی؟
آقای زیبا کلام، فکر میکنید حالا که اشاره کردن به درآمد سرانه ایران و خب اینا خیلی تحت تأثیر تحریم ها کاهشش ملموسه، بنزمام این که مثلا این نفت هم اضافه شده، آیا این شرایط شرایطی رو فراهم کرده که در نتیجه اینکه آقای اوباما صراحتاً صحبت از دیپلماسی مستقیم و بدون قید و شرط کردن تو برنامه‌شون، جمهوری اسلامی ایران به این اجماع رسیده باشه که الان موقعشه و باید مسائل مورد اختلاف رو کلن حل کرد؟
ببینید، یک نکته هستش که درست میگن خانم دکتر هانتر. خیلی از نخبگان سیاسی ایران هستند که ضمن اینکه افتخار میکنن به استقلال ایران، منتها مسئله استقلال یک بحثه، این که ما هزینه سنگینی رو از حل منافع ملیمون داریم برای این آمریکا ستیزی میپردازیم یه بحث دیگری هستش، و کم نیستن نخبگانی که یواش یواش حاکمیت رو در ایران زیر فشار میگذارن. چون واقعا دشمنی با آمریکا ضرورتی داره؟ مقصودش این هستش که تاثیر منفی داره تنش با آمریکا. نکته دوم این هستش که ما باید یک مقداری صبر بکنیم، ببینیم نتیجه انتخابات که کمتر از 6 ماه دیگه در ایران برگزار میشه چه خواهد بود. اگر آقای احمدی نژاد انتخاب بشن مجددن، اتفاقا احتمال اینکه روابط با آمریکا یک مقداری تغییر بکنه زیادتر هستش. به عکس، اگر آقای میرحسین موسوی یا آقای خاتمی یا یکی دیگر از اصلاح طلبان انتخاب بشن، تنش با آمریکا همچنان ادامه پیدا بکنه، برای اینکه محافظه‌کاران اگرچه که قوه مجریه را از دست دادن ولی در سایر نهادهای دیگر قدرت رو همچنان دارن و اجازه نخواهند داد که اصلاح طلبان روابط با آمریکا رو بهبود ببخشند.
آقای زیبا کلام میگن که ادامه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ممکنه منجر به این بشه که یک گشایش ایجاد بشه. نظر شما چی آقای فرهنگ؟
من فکر میکنم که در ایران یک رژیم وجود داره و این اختلافاتی که درونش هست اگرچه از نظر رقابت‌های داخلی مهمه، ولی در مرحله نهایی این آقای خامنه‌ای و دوستان هستن که تصمیم میگیرن چه اقدامی باید بشه یا پیشنهاد آقای اوباما رو بپذیرن یا نپذیرن. و دقیقاً در اینجاست که من به هیچ وجه صحبت ایدئالیستی راجع به سیاست خارجی آمریکا نمی‌کنم، بلکه صحبت 100% واقع گرایانه میکنم، حرفی که برژنسکی میزنه، حرفی که برنت سکوکرافت میزنه. امروز برنامه آمریکا در خاورمیانه اینه که اسرائیل به عنوان نیروی بلا منازع نظامی باقی بمونه و انحصار بمب هسته‌ای هم داشته باشه، و وقتی اسرائیل در این موقعیت بود به طور اجتناب ناپذیر اسرائیل یک کشور توسعه طلب خواهد بود و بقیه مردم و بقیه کشورها در منطقه، رژیم هایی که حتی با آمریکا نزدیک هستند، با مردم خودشون که روز به روز دارن سیاسی تر میشن مشکل خواهند داشت. این که از ایران بخوان به انحصار مونوپولی اسرائیل در بمب هسته‌ای و تفوق نظامی اسرائیل تمکین بکنه، به نظر من هیچ رژیمی در ایران این کار رو نخواهد کرد بعد از انقلاب. مشکل ایران، خانم هانتر کاملا صحیح میگن که چه استفاده هایی از صحبت های احمدی نژاد و یا به طور کلی تبلیغات پوچ و بیمعنی رژیم ایران میشه، ولی عملکرد رژیم ایران واقعا عملکردی نبوده که بگیم توسعه طلبانه بوده، بلکه برای دفاع از خودش تنها راهی که داره که اجازه نده آمریکا دولت‌های عرب رو علیه ایران متحد بکنه اینه که به احساسات، به نگرانی‌ها، به ضعف توده‌های عرب اپیل بکنه. امروز دانشگاه مریلند سنجش افکاری در دنیای عرب کردن که آقای احمدی نژاد مقبول‌ترین سیاستمدار در کشورهای عربی. این برای منافع ایران دستاوردی نداره، ولی در کوتاه مدت این کار رو آمریکا رو مشکل میکنه برای جلب حمایت اعراب علیه ایران. آمریکا اگر میخواد واقعا ایران رو متقاعد بکنه که غنی‌سازی اورانیوم رو به حدی نرسونه که توانایی ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه، حالا چه ایران چه کشورهای دیگه، این یک مسئله منطقه‌ای است که واقعا کشورهای منطقه هم از این قدرت روزافزون اسرائیل که با حمایت بی‌دریغ آمریکا پیش میره در برابر این واقعیت هم قرار دارن که برای خودشون و مردمشون به هیچ وجه جذاب نیست. فکر میکنم دولت اوباما از این جهت یک اقدام بدی و جالبی رو شروع کرد که هنوز در ساختار خواسته های کلی آمریکاست ولی اون خواسته ها مطلق و بدون تغییر نیستن. دو طرف باید مواضع خودشون رو تعدیل بکنن، وگرنه تقابل ادامه پیدا میکنن و این تقابل همیشه میتونه خطر نظامی رو در پیش داشته باشه.
خانم هانتر لابد شما میخواین حرفی بزنین، ولی اجازه بدین من سوالی رو که برای جمع‌بندی میخوام بهتون ارائه بدم مطرح بکنم. و اون اینه که دیدیم که آقای اوباما در دومین روزی که قدم گذاشتن به کاخ سفید، زندان گوانتانامو رو همچنان که قول داده بودن، آیا باید انتظار داشت که با همین سرعت شاهد این باشیم که قدمی برای مذاکره با ایران برداشته خواهد شد، یا اینکه اون امریست بسیار مشکل تر؟
اولا ببخشینا که من بازم آب سرد میریزم. بین دستور دادن این که گوانتانامو بسته بشه تا که گوانتانامو به طور اصلی بسته بشه، خب لااقل یک سال بیشتر میگن وقت خواهد کشید. ببینید مسئله اینه که انتصاباتی که آقای اوباما کرده، خب خودش حرف درازی میزنه در این که چه نوع سیاستهایی رو امریکا دنبال خواهد کرد. مسئله که آقای دکتر فرهنگ فرمودن خیلی درست و بجاست. بله، الان اتفاقا هوگو شاوز در فلسطین و در دنیای عرب از آقای احمدی نژاد محبوب تر شده و خب این محبوبیت ها خیلی سطحی و خیلی زود از بین میره. آقای اردوان بعد از نفوذی که کرد محبوب شده بود. اما از طرف دیگه شما ببینید حکومت‌هایی در دنیای عرب هستن که به حرف مردم اهمیت نمیدن. دولت آقای مبارک در اینکه نسبت ایران چه رابطه‌ای داشته باشه به حرف ملت عرب حرفی نخواهد داشت. بنابراین اون چیزی که من میخوام برم میگم اینا مسائلی است که درست مهمه، ولی از طرف دیگه مسائل اساسی‌تری در این هست. عقیده من در خاورمیانه به اصطلاح اولویت اصلی اوباما مسئله اختلاف عرب و اسرائیل خواهد بود و در مرحله اول به دنبال اون خواهند رفت. یکی از دلایلی هم برای این میگن اینه که آقا اگر ما مسئله عرب و اسرائیل رو حل بکنیم، اون وقت میتونیم یک ائتلاف عرب و اسرائیلی بر علیه ایران درست بکنیم و این چیزیست که عربا میخوان، این چیزیست که اسرائیلیا میخوان، برای اینکه مسئله ایران از مسئله رفتار ایران گذشته این دامنه زیادی داره. 100% با آقای زیبا کلام موافقم. دهتاست که این حقیقتی بوده. در ایران تنها کسایی که میتونن رابطه با امریکا رو بهبود بدن به اصطلاح محافظه‌کارا هستن، برای اینکه اونها رو دیگه نمیشه متهم کرد به اینکه به انقلاب معتقد نیستن یا غیره و از این حرفا. در مورد آقای احمدی نژاد، اسرائیلیا شیمون پرز خودش گفته که با احمدی نژاد صحبت نکنه. این که گفتن، سرکوزی گفته که با احمدی نژاد صحبت نکنه. بنابراین بخیر من راه حل در اینه که همطور که بعضی گفتن آقای احمدی نژاد یک بیماری مصلحتی بگیره و یک شخصیت محافظه‌کار دیگری رو که یه مقدار قبولیت عام دارن اینو انتخاب بکنن. ولی من فکر نمی‌کنم که فرضاً یه هفته دیگه امریکا خواهد گفتش که ما با ایران می‌خوایم مذاکره بکنیم. من فکر می‌کنم در حال حاضر اینا اولویتشون در مرحله اول عرب اسرائیل خواهد شد، البته افغانستان و مسئله پاکستان اینه و بعد حالا می‌بینیم که ایران هم بکشن.
با سپاس از خانم شیرین هانتر و منصور فرهنگ در آمریکا و آقای صادق زیبا کلام در تهران و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا تا هفته بعد، ایام بکام. امیر مصدق، کاتوزیان.
با خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب بشنویم.
رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا لالیگا به دلیل حضور دو بازیکن ملی‌پوش ایرانی یعنی جواد نکونام و مسعود شجاعی که در تیم اوساسونا عضویت دارند، برای هواداران فوتبال در ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هفته 20 لالیگا امشب با برگزاری دو بازی آغاز می‌شود. در این دیدارها بارسلونای صدرنشین در نیوکام میزبان تیم رده 17 نومانسیا است و اوساسونا که فانوس به دست در انتهای جدول ایستاده به میهمانی ویارئال می‌رود. جواد نکونام که این روزها در زمره بهترین بازیکنان اوساسونا قرار دارد، هفته گذشته در دیدار تیمش در مقابل رئال مادرید که در ورزشگاه سانتیاگو برنابو انجام شد و به باخت 1-3 اوساسونا انجامید، تکل تیمش را به زیبایی هرچه تمامتر وارد دروازه ایکر کاسیاس دروازه‌بان رئال مادرید کرد. در فوتبال ایتالیا امشب در آغاز هفته 20 سری آ دو دیدار در دستور کار است که در یکی از آنها یوونتوس تیم دوم جدول در ورزشگاه تورین میزبانی از فیورنتینا تیم ششم را بر عهده دارد. در دیگر بازی امشب دو تیم ته جدولی یعنی رجینا و کیو و ورونا برای واگذاری فانوس قرمز انتهای جدول به دیگری یک نبرد سخت را در خانه رجینا برگزار خواهند کرد. و تیم ملی فوتبال ایران امشب بدون لژیونرهای اروپاییش برای برگزاری دومین دیدار در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا راهی تایلند خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی میرسیم. یادآوری میکنم که دستگاه پیامگیر، اسمس گیر و آدرس ایمیل رادیو فردا در تمامی ساعت شبانه روز پذیرای نقطه نظرهای شماست. از هر آنچه که مد نظرتان است با ما بگویید. رادیو فردا پژواک صدای شماست. سالم و سربلند باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار.